ساعت 11 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و شب خوش. درگیری‌های معترضان اوکراینی و پلیس در کیف دست کم 9 کشته بر جای گذاشته است. مذاکرات اتمی ایران و 5 به علاوه 1 بعد از ظهر سه‌شنبه در وین ادامه یافت. و مذاکره کننده ارشد آمریکا اقدامات عملی ایران را مهمتر از گفتار مقامات آن دانست. پس از برقراری آرامش نسبی در کیف، پایتخت اوکراین، این شهر روز سه‌شنبه بار دیگر شاهد درگیری‌های شدید بین نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان بود. منابع اوکراینی نزدیک به مخالفان دولت می‌گویند که در جریان این درگیری‌ها دست کم 7 نفر جان خود را از دست دادند. 2 مأمور پلیس هم در جریان این درگیری‌ها کشته شدند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، این درگیری‌ها در پی پیشنهاد ایجاد تغییراتی در قانون اساسی و بازگشت به مصوبات قانون اساسی در سال 2004 اتفاق می‌افتد. قرار بود صبح سه‌شنبه نمایندگان پارلمان اوکراین تغییرات را تصویب کرده و در نتیجه اختیارات ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین را محدودتر کنند. 10,000 تن از ساکنان کیف در حمایت از این رویداد به سوی ساختمان پارلمان این کشور حرکت کردند، اما پلیس ضد شورش با تظاهرکنندگان درگیر شد و در جریان این درگیری‌ها تعدادی زخمی شدند. دور جدید مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 بعد از ظهر سه‌شنبه با شرکت معاونان محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در شهر وین پایتخت اتریش ادامه یافت. این دور از مذاکرات با هدف دستیابی به راه حلی جامع در رابطه با مناقشه اتمی ایران و قدرت‌های جهانی انجام می‌شود و بامداد سه‌شنبه آغاز شده است. عباس عراقچی از طرف ایران و هلگا شمیت معاون کاترین اشتون از سوی گروه 5 به علاوه 1 هدایت این دور از مذاکرات را بر عهده دارند. این مذاکرات در سطح معاونان وزیر خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 به همراه اتحادیه اروپا برگزار می‌شود و قرار است تا 3 روز ادامه پیدا کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران آغاز این دور از مذاکرات را خوب توصیف کرده و مایکل مان سخنگوی خانم اشتون هم گفته است مذاکرات در فضای خوبی برگزار شد. در حالی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به مذاکرات هسته‌ای ابراز بدبینی کرده است، مذاکره کننده ارشد آمریکا تاکید کرد که اقدامات عملی ایران مهمتر از گفتار مقامات آن است. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت که تا این لحظه ایران به تعهدات خود پایبند بوده و متقابلا غرب نیز با لغو بسیار محدود و هدفمند تحریم‌ها پایبندی خود به تعهداتش را نشان داده است. این گفته خانم شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا پاسخی غیر مستقیم به ابراز تردید دوباره آیت الله خامنه ای نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهان است. با وجود این، خانم وندی شرمن مذاکرات کنونی در وین را بسیار دشوار دانسته و گفته است که آنها با چشمانی کاملا باز و هوشیار به پای میز مذاکره می‌روند. اجازه بدید که در این بخش از برنامه دعوت کنم از شما که شنونده مستند سقوط باشید. میدونید که کاریست از همکارم کیوان حسینی و شنونده بخش‌های قبلی اون بودید. این بخش رو هم کیوان حسینی آماده پخش داره، با هم میشنویم.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردید؟
سقوط. سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32،
قسمت 24، انحلال مجلس.
در در قسمت پیشین شنیدیم که بعد از ماجرای قتل سرتیپ افشارطوس، رئیس شهربانی کل کشور که از سوی مصدق به این سمت منصوب شده بود، مظفر بقایی از نمایندگان با نفوذ مجلس به دست داشتن در قتل متهم شد. همزمان مخالفان مصدق نیز در مجلس گفتند که متهمان پرونده شکنجه شدند و تصمیم گرفتند نخست وزیر را استیضاح کنند. در این قسمت از واکنش مصدق به استیضاح خواهیم شنید. تابستان داغ سال 32 هنوز به میانه نرسیده بود که نخست وزیر نهضت ملی کردن نفت بر سر مهمترین دوراهی عمر سیاسی خود قرار گرفت. محمد مصدق میتوانست به مجلس برود و استیضاح شود یا اینکه در برابر این روال قانونی ایستادگی کند. مجلس 17 همان مجلسی بود که انتخاباتش توسط دولت مصدق برگزار شده بود. اما در بحبوحه مبارزه برای ملی کردن نفت، مصدق به دلیل آنچه دخالت ارتش و دربار می‌خواند، انتخابات را نیمه کاره گذاشته بود. به همین دلیل این مجلس برخلاف تمامی مجالس پیشین به جای 136 نماینده تنها 79 نماینده داشت، اما از میان همین نمایندگان اکثریت شکننده‌ای به عنوان نمایندگان طرفدار دربار شناخته می‌شدند و گروهی نزدیک به 40 نماینده نیز از هواداران نخست وزیر بودند. عباس میلانی مورخ ساکن کالیفرنیا میگوید مصدق در تابستان 32 به کلی از این مجلس ناامید شده بود.
من فکر میکنم که گمان دکتر مصدق این بود که مجلس به هر حال با اینکه خودش دولت خودش و دکتر صدیقی مسئول انتخابات بود نتایج مطلوبی نداشت. نتایجی که در دوره نیمه اول انتخابات به دست آمده بود براش مطلوب نبود. فکر میکرد که اون مجلس قصد برکناری او رو داره
و این برکناری برای مصدق تنها از دست دادن قدرت سیاسی معنا نمی‌شد. آنگونه که از نوشته‌های او برمی‌آید، در این مقطع مصدق برکناری از نخست وزیری را توطئه‌ای برای شکست نهضت ملی کردن نفت می‌داند و معتقد است اگر از نخست وزیری کنار برود، همه دستاوردهای این جنبش از بین خواهد رفت و وضعیت نفت ایران به پیش از ملی کردن نفت باز می‌گردد. مصدق در خاطرات خود نوشته که در این هنگام معتقد بوده حتی استعفای روز 25 تیر سال 31 هم کار اشتباهی بوده، چون در آن مقطع هم اگر با شورش مردم به قدرت باز نمیگشت، نهضت ملی کردن نفت ناکام بود. با چنین ذهنیتی مصدق تصمیمی سرنوشت ساز گرفت. او برای جلوگیری از سقوط دولتش ابتدا از نمایندگان هوادارش خواست که از مجلس استعفا کنند و سپس تصمیم گرفت به کلی مجلس را منحل کند. جلال متینی نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق از این تصمیم مهم نخست وزیر میگه.
مصدق حاضر نشد بره مجلس جواب استیضاح رو بده. دکتر صدیقی که معاون نخست وزیر بود و وزیر کشور به او صریحا گفت آقا شما تمام حیثیت و اعتبارتون از فعالیت‌های پارلمانیتونه، شما در مجلس اکثریت دارین. گفت نه، اینها اصطلاحش این بود، گفت اینها میخوان ما را بزنن، من مجلس را منحل میکنم. دکتر سنجابی باش صحبت کرد که آقا این کارو نکن، نپذیرفت. نمایندگان مجلس همون 80 نفر گروه ها کمیته های مختلفی که بودن، فراکسیون های مختلفی که بودن، اینها با مصدق صحبت کردن که شما مجلس رو منحل نکنید، هر کاری که بخواید ما میکنیم. مصدق گفت من به اینجا رسیدم که باید مجلس رو منحل کنم. حائری‌زاده نماینده مجلس به سازمان ملل شکایت کرد که در ایران عرض کنم که نخست وزیر علیه قانون اساسی اینا ایستاده.
و در همین مقطع است که روایت معروف گفتگوی تاریخی وزیر کشور و نخست وزیر در کتاب‌های مختلف تاریخ معاصر ثبت شده است. وزیر کشور مصدق چهره خوشنامی بود به نام غلام حسین صدیقی، از اساتید موفق دانشگاه تهران که همزمان با قدرت مصدق به دولت راه یافته بود. از او امروز به عنوان پدر علم جامعه شناسی ایران یاد می‌کنند. او در مخالفت با تصمیم مصدق برای انحلال مجلس، این کار را از همان زاویه مورد نظر مصدق، یعنی تلاش برای حفظ پست نخست وزیری، نقد کرد. عباس میلانی و این گفتگوی معروف مصدق و صدیقی.
دکتر صدیقی بهش میگه که اگر شما مجلس رو منحل بکنید، در دوران فترت شاه حق عزل شما رو خواهد داشت و چه واسه که عزلتون بکنه، و این به نفع جنبش نیست. حتی دکتر صدیقی تعداد روزهایی رو که از زمان تصویب قانون مشروطه دوران فترت بوده و در اون دوران پادشاهان عزل و نصب کردند نخست وزیر رو شمرده بود، و دکتر مصدق میگهستن 2000 خورده ای روز مثلا دوران فترت بوده، چند این تعداد نخست وزیر عزل و نصب شدن و شاه ممکنه شما رو عزل بکنه. دکتر مصدق میگه که جرأت نمیکنه.
در نهایت هیچ یک از این انتقادات و مخالفت‌ها نظر نخست وزیر را تغییر نداد. قرار شد انحلال مجلس به رأی مردم گذاشته شود و نخستین همه پرسی یا رفراندوم تاریخ ایران برگزار شود. روزهای 12 مرداد برای تهران و 19 مرداد نیز برای سایر کشور به عنوان تاریخ برگزاری رفراندوم اعلام شد. اما شکل برگزاری رفراندوم انتقادات بسیاری را برانگیخت. موافقین و مخالفین باید رأی خود را به صندوق‌های جداگانه می‌انداختند و این صندوق‌ها در دو نقطه مختلف قرار داشتند. در واقع رأی شهروندان علنی نبود، چون صف موافقین و مخالفین جدا بود. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، درباره شیوه این رأی‌گیری می‌گوید:
اون مسئله دو صندوق بودن کیس بی‌نظیر در تاریخ رفراندوم جهان، یعنی هیچ وقت این اتفاقی جدی نیفتاده. وقتی شما رأی معلومه که کی داره رأی موافق بوده و کی مخالف بوده و یک جو ایجاد میشه و عده‌ای وایسادن و مردم ارعاب میکنن که نرن رأی مخالف در جای مشخصی بدن و معلومه کی داره رأی مخالف میده، این انتخابات نمیتونه سالم باشه.
نتیجه رفراندوم موافقت بیش از 99% رأی دهندگان با انحلال مجلس بود. به گفته عباس میلانی، نه فقط شکل رأی گیری بلکه نتیجه رفراندوم و تعداد آرای مخالف هم نشان می‌دهد که نتیجه این رفراندوم مخدوش بوده است.
ببینید، رفراندومی که در اون شرایط انجام شد، رفراندومی که در شرایط انجام شد که موافقین و مخالفین باید در دو جای مختلف رأی میدادن و طبعا رأیشون علنی نبود، در اون شرایط به نظر من چندان محل اعتنا نبود. کما اینکه در تهران تعداد آرای مخالف دولت 2000-3000 بود، در کل کشور مثلا شاید 4000 خورده ای ادعا میشد که به این رأی مخالف دادن.
اما نخست وزیر با استناد به همین آرا مجلس را منحل اعلام کرد و در نامه‌ای که در روز 21 مرداد ماه برای شاه فرستاد، از او خواست که دستور برگزاری انتخابات دوره 18 مجلس شورای ملی را صادر کند. در روز شمار وقایع مرداد 32، انحلال مجلس شورای ملی توسط محمد مصدق آخرین تصمیم مهم او پیش از پایان پرماجرا است. مجید تفرشی معتقد است که مهمترین تأثیر این رفراندوم بر سرنوشت مصدق این است که جناح مذهبیون سنتی را به کلی از او جدا کرد و به دامن رقیب فرستاد.
تقریبا بعد از نهم اسفند به تدریج یه سری حوادثی رخ داد که نقطه اوجش رفراندوم انحلال مجلس 17 بود که جناح مذهبی ایران، چه جناح سیاسی مذهبی مثل آیت الله کاشانی و آیت الله بهبهانی در تهران و چه جناح سنتی مذهبی در قم مثل آیت الله بروجردی و اطرافیانش رو در زعامت حوزه علمی قم به این نتیجه رسوند که مصدق اختیارش از دست خودش خارجه و امیدی به آینده حکومت مصدق نیست. انتخاب بین شاه و طرفداران شوروی و کمونیسم، در واقع اونا راهشون رو جدا کردن و یک ائتلاف خواسته یا ناخواسته با شاه کردن، نه از جهت اینکه طرفدار سلطنت بودن و به اصطلاح مخالف ملی شدن، نبودن، برای اینکه خطر پیش رو خطر کمونیسم می‌دیدن.
عباس میلانی نیز رفراندوم و انحلال مجلس 17 را یکی از مهمترین سوء محاسبات مصدق می‌خواند که در نهایت به جای اینکه به قدرت سیاسی نخست وزیر بیفزاید، بیشتر زمینه سقوطش را فراهم می‌کند.
تصور من اینه که رفراندوم صرفاً موضع دکتر مصدق رو تضعیف کرد، هم به لحاظ اینکه بر تعداد مخالفینش یا کسانی که مخالفت علنی نمی کردن ولی پشت پرده بهش می گفتن این کار رو نکن به ضررته، مثل صدیقی، مثل سنجابی، مثل ملکی. به همین خاطر من فکر میکنم رفراندوم صرفاً زمینه رو برای برانداختن و برکناری دکتر مصدق آماده کرد و یک محاسبه سیاسی نادرستی بود که فکر میکرد از این طریق هم قدرت نمایی میتونه بکنه و هم در اون دوران فترت شاه جرأت عزلش رو نخواهد داشت.
اما تنها 4 روز بعد از اینکه مصدق از شاه خواست دستور برپای انتخابات را صادر کند، نخست وزیر در آستانه نیمه شب به جای دستور انتخابات حکم برکناریش را از دستان سرهنگ نعمت الله نصیری، رئیس گارد شاهنشاهی، دریافت کرد. قسمت بعدی سلسله برنامه‌های سقوط بررسی وقایع روزهای 25 تا 28 مرداد را آغاز خواهیم کرد. ابلاغ فرمان برکناری، مقاومت مصدق، بحران سیاسی و بی‌نظمی عمومی و صدها تظاهرات و میتینگ و سخنرانی بروشور، همه در سقوط که هر هفته ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
Pursur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبها در کنار شما، رادیو فردا.
کف گرد چشد زهی تره ور بکشد زهی شره
سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
Thank you.
از عافیت ببریده ای مردمان ای مردمان از من نیاید مردمی دیوانه هم نندی شدان دیوانه هم نندی شدان کم در دلم دیشیده چندان که خواهی در نگر در من که نشناسی مرا زیرا از آن کم دیده ای من صد صفت گردیده تو مست مست سر خوشی من مست بی سر سر خوشم من با اشتهای خیشتر